أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. این عروت الوسقاست، فصل 11. می فهمان که در اخبار اهل بیت علیهم السلام رخصت وارد شده است در این که اشخاصی هستند که اینها می توانند که روزشون را افطار کنند، اولی و دومی پیر مرد و پیر زن. اذا تعذر علیهم الصوم، هرگاه روزه گرفتن برایشون متعذر باشد. متعذر باشد اصلا یعنی امکان نمیشه. در مقابل متعثر یعنی سخته. گاهی وقتا انسان سنش به جایی میرسد که دیگر نمیتواند 12 ساعت لااقل یا کمتر یا زیادتر امساک کند، اصلا نمیشه. اینا میگن متعذر. او کان حرجن و مشقتن، یا اینکه امکان دارد اما زحمت دارد، مشقت دارد، خیلی در عسر حرج می افتد. اگر پیر مرد و پیر زن روزه بگیرد به حرج می افتد، به تنگی می افتد، به زحمت می افتد. این دو طایفه فیجوز لهم الافطار، جایز است که افطار کنند، لیکن یجب علیهما فی صورت المشقه و فی صورت التعذر ایزن التکفیر بدل کل یومن به مد من طعامن. اون صورتی که متعذره یعنی نمیشد، محاله، یا متعثره زحمت دارد افطار میکنن، میفهمون کفاره بدن بدل هر روزی یک مد. یک مد 10 سیره، 4 مدش میشه 3 کیلو تقریبا. بدل هر روزی به مد من طعام و الاحوتو مدان. احتیاط مستحبیش نیست که 2 مد باشه، 2 دست. و الافضل کونه ما من حنته، بهترش نیست که از گندم باشه، چیزهای دیگر هم میشد اما بهترش گندم. و الاقوا وجوب القضا علیهما، اقوا این است که بعد اگر قدرت دارن، لو تمکنو، اگر قدرت دارن قضا کنن. بله، 2 نفر حاشیه کردن، یکی مرحوم آیت الله گلپایگانی نوشتن بل الاحوت، یکی هم 3 نفر، یکی هم امام رضوان الله علیه نوشتن فی القوت اشکالون لکنه احوت، یکی مایت الله خوبی نوشتن فی القوت اشکالون بل من اون، یعنی قضا دیگه نداره. این 2-3 نفر البته گلپایگانی نوشتن احوت و امام هم نوشتن فی القوت اشکالون، یعنی احوت، لیکن نه او احوت. آقای خوبی فتوا دادن که نه، اصلا واجب نیست، همون روزشون افطار بکنند یا قضا نداره. این 2 طایفه، پیر مرد و پیر زن. از سالس من بهی داع الاتش، کسانی که مرض آتش نه مریضند، استسقا میگفتن سابقا، یعنی های آب میخوره دوباره تشنش میشه، معده حکم سماور که میجوشه، های میجوشه های تموم میشه دوباره باید آب ریخ، های میجوشه های تموم میشه دوباره باید. وقت بعضی معده ها حرارت غریزیه دارد، هر چه آب میریزی فوراً میخوش کنه دوباره تشنش میشه، دوباره تشنش میشه. این هم میگن مرض استسقا، این خب که باید که ساعت یه دفعه آب بخوره دیگه. این همچه آدمی فانه یفطر، این هم افطار میکند، سوا اون کانه به ایش الله یقدر، که اصلا قدرت نداشته باشد از سب بکند، که اینجا هم آیت الله خویی نوشتن که اصلا واجب نیست، اگر قدرت نداشته باشد اصلا عرض کنم که واجب نیست. او کانه فیه مشقتون و یجب علیه تصدق به مده، یا زحمت دارد اما در هر دو صورت چه محال باشد چه زحمت، یه مده از طعام را باید صدقه بدن، یعنی هر روز که غروب میشه، غروبان کسی که مرض استسقا داره های آب باید بخوره، غروبا صبحش نه، غروب که میشه منجز میشه، یه فقیری مثلا حواله کنه نانوایی روزی مثلا یک کیلون بگیرد اونجا اینطوری. بله این فرمان که یجب علیه تصدق به مدن و الاحوت و مدان من غیر فرق بین ماکان مرجو و زوال، چه امید خوب شدن داشته باشد چه نداشته باشد. و الاحوت بل الاقوا وجوب القضاء علیه، احوت بلکه اقوا، مرحوم سید متن عروه می فهمان قضا برش واجبه. آقای خوبی نوشتن فی القوت اشکالون، یعنی احتیاط از فتفانی ازا تمکنه بعد ذالک کما ان الاحوت ان یقتصر علی مقدار ضروره. احوتش این است که کسی که مرض آتش دارد پانش از صبح ها چای بخورد و ظهر ها نهار بخورد، نه به مقدار دفع ضرورت همین آب بخورد، و اون وقت احوتش این است که به مقدار ضرورت اکتفا کند، یعنی نهار و شام و آزاد باشد، اینجوری نه. می فهمان احوت ان یقتصر علی مقدار ضروره. این هم طایفه سوم. چهارم، زن بارداری که نزدیک وضع حملشه، این اوائل بارداری که 3-4 ماه اولیه چه بسا نخوردن برایش من فقط ده. اما از 4-5 ماه به اون طرف ها که روح در بچه حلول میکند، توی بانوان معروفه میگن دو خوراکه، اون وقت این اگر روزه بگیرد یا برای خودش ممکنه زنر داشته باشد یا برای بچهش، اون وقت این زن بارداری که نزدیک و حملش است و روزه براش ضرر دارد، ولی اگر ضرر نداشته باشد خود بارداری سبب نمیشه برای جواز افطار. او یزر رو حمله ها، یا به حملش ضرر داره خود، فتفتر و تتصدق، افطار میکند و صدقه میدهد. بله عرض کنم که باز آیت الله خویی نوشتن وجوب تصدق اونجایی که برای خودش ضرر دارد محل اشکال است و بلمن است، یعنی تصدق واجب نیست، صدقه دادن روزیه مده از طعام فدایشون واجب نیست. و عرض کنم که امام و این 3-4 تا حاشیه که دارد اینا دیگه حاشیه نکردم. بعد می فهمان که الحامل المقرب التي يضر حسون او يضر حملها فتفطر و تتصدق، تصدق میده، بعد که وضع هم شد عذرش برطرف شد سالهای دیگه قضا میکنه. خب این یک روایتی دارد که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا یه روز برخواست پرسید که در میان جمعیت اون تشویقات مثل الان شده تشویق میکنن که قرآن کسی حافظ باشد، یا تشویق میکنن فرم مسئله رو حل کند، یا تشویق میکنه جدول رو هر کس حل کنه. اینا زمان اسلام تشویق به این چیزا بوده که مثلا میپرسیدن، پیغمبر برخواست و پرسید، فرمود کدوم یکی از شما هستید که همیشه روزه باشد؟ سلمان برخواست عرض کرد یا رسول الله انا، من همیشه روزه. فرمود بش. دوباره پیغمبر پرسید که کدوم یکی از شما هستید که اول شب تا صبح همش عبادت کند؟ هیچ کسی چی نگفت. سلمان برخواست عرض کرد یا رسول الله من، اول شب تا صبح بود. دوباره نشست. سه بار پیغمبر پرسید که کدوم یکی از شما هستید که روزی یه ختم قرآن بخونه؟ روزی یه ختم قرآن. بازم سلمان عرض کرد که انا یا رسول الله، من هستم. دو جور اینجا نقل شده. یک جورش اینه که یک کسی برخواست عرض کرد یا رسول الله، ما از سلمان دروغ‌گوتر پیدا نکردیم. به جهتی که ما میبینیم که وقتی میخوره شبا هم بیداره، شب میگه میخوابه. قرآن هم که یه روزه نمیشه سی جد به قرآن آدم بخوند. اینا این دروغا چیه میگه؟ بعضی روایات اینا نداره، میگه بعض اصحاب غضبناک شد، نداره که چه چی گفت، غضبناک شد، خیلی ناراحت شد که این چه حرفی یه سلمان داره میزنه که اینجوری. بعد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، ما خب میبینیم که سلمان اینجوری نی. پیغمبر فرمود که این لقمان است، از خودش بپرسید. یعنی تشبیهش کرد پیغمبر خدا سلمان اون زمان رو به لقمان حکیم. و از آتینا لقمان الحکمه انشکر لی ولی والدیک. لقمان پیغمبر محل خلاف است که پیغمبر بوده یا پیغمبر نبوده. در بعض روایات دارد که نبوت بهش عرضه داشتن، قبول نکرد، گفت بار سنگین است، نبوت بار سنگین است، اما حکیم بوده. نه حکیم به اصطلاحی اینجوری، یعنی معقول منقول، این نه، حکیم کارهاش بر روی حکمت بوده، مصلحت بوده. نه بی جهت حرف میزده، نه بی جهت میخورده، نه بی جهت میخوابیده، نه بی جهت جواب میداده، همینطوری همش حکمت داشته. و اون وقت در کلمات سعدی هست که همراه لقمان میرفتن گفتن کی میرسیم به فلان جا، هیچی نگفت، هیچی نگفت. تا بعد از مدتی گفت مثلا یک ساعته میرسیم. گفتن چرا اون موقع جواب ندادی؟ گفت میخواستم ببینم که هر دقیقه چقدر راه میریم و از اینجا تا اونجا چقدر راه هست تا اینکه من جواب میدم مطابق با واقع باشه. من حساب کردم که این مثلا هر دقیقه چند قدم میریم اینجا تا اونجا چند قدمه، وقت این مدت طول میکشه. این از روی حساب بوده، سوال جوابش جزافی و قطره‌ای و همینطوری که پناه بر خدا یه چیزی بگویه یه چیزی بشنود نبوده. پیغمبر خدا فرمود این لقمان حکیم لقمان است، از خودش بپرسید، از خودش بپرسید. این چه خودش چی میگه؟ توجیه میکند. عرض کردن که ای سلمان تو چگونه میگی من در تمام عمر روزه میگیرم؟ گفت من از مولای خودم پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر خدا فرموده است در هر ماهی سه روز کسی روزه بگیره، اول و وسط و آخر حکم صوم و دهر را دارد. در تمام 12 ماه من ماه 3 روز روزه میگیرم، هر 3 روزش حکم 1 ماه را دارد. پس تمام 12 ماه من روزه دارم، مطابق فرمایش خود پیغمبر من همین که 3 روز ماه روزه بگیرم این حکم 1 ماه را داره. در هر ماهی من این کار میکنم که شدنیه. بعد خب راست میگه، خب ماه 3 روزه به پیغمبر گفته که و اما اون دومی چطور ختم قرآن میکنی؟ گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که علی ابن ابی طالب حکم قل هو الله را دارد، حکم سوره مبارکه قل هو الله. علی ابن ابی طالب را کسی با لسان کمک کند یا با لسان و قلب دوست باشد یا با لسان و قلب و عمل دوست باشد، این 3 مرحله فرق دارد. این 3 مرحله که آدم زبونم میگه قربونت برم یا علی، اما موقع دروغ میشه میگه، غیبت میشه میکنه، ربا باشه میخوره، قربونش میره. اما این 1/3 علی را دوست داره، 1/3 محبت، 1/3 بهش میدن. و اگر با قلب هم دوست داشته باشد 2/3 بهش میدن، و اگر با عمل هم کمک بکند هر 3/3 بهش میدن. میگه من از پیغمبر خدا شنیدم که سوره مبارکه قل هو الله حکم علی را داره، حکم ولایت. اگر 1 دفعه سوره قل هو الله بخونی ثواب 1/3 قرآن را داره، و اگر 2 دفعه سوره قل هو الله بخونی ثواب 2/3 قرآن دارد. اگر روزی 3 دفعه قل هو الله احد بخونی کفوان احد ثواب قرائت تمام قرآن را دارد. من روزی 3 دفعه قل هو الله میخونم، غیر از نماز و اینا که همینطوری قل هو الله میخونم، اون پس ثواب ختم قرآن را دارم. اون بنده خدا دیگه خب اینا درسته دیگه، این دروغ نگفته. و اما هر شب، خب تو شبها که میخوابی گاهی وقتا، فرمود من از پیغمبر خدا شنیدم کسی که میخواد بخوابد، وضو بگیرد بخوابد، حکم عبادت را داره تا صبح. من هر شب میخوام بخوابم وضو میگیرم، این حکم عبادت را دارم. پس این کذبی نی، دروغی نی. و از این جهت عرض کنم که پیغمبر تحسین کرد اون بنده خدا دیگه غضبش فرو نشست که این دروغو چیه داره میگی مثلا فلان. از این مطالبی استفاده میشد. یکی این است که اگر کسی میخواد که تشویق بکند اینجوری از این راهها، راههایی که بندگی خدا درش باشد، ولا این داشا جمع میشه میگه هر کسی این هندونه را با انگشتش دنیم کرد بخوره پولش نده، اگر انگشتش نرسه ندونست دنیم کرد پولش را بده، هر دو شرومه، هم پولش نده درومه هم پولش را بده درومه. چرا؟ برای اینکه این کار اوگلایی نیست با انگشت آدم بزنه هندونه دونیم بشه یا اینیم بشه. هر کسی این سنگ را مثلا چند صد کیلوه، چند پنجاه کیلوه برنگ کرد تا سینهش گذاشت، هر کسی میخته بیده را بید در تاریکی کوبید و برگشت نترسید اینقدر بشه. خب اینا قرض اوگلایی علامه هلی علیه الرحمه در تذکره و در بعضی کتاب های دیگرش اینا را مثال داده برای امرو که مگه اینکه قرض اوگلایی در کار باشد، این حکم قمار را دارد، میسره. یسالونه که ان الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. اون گناهی که روحیه قلبی که انسان تغییر پیدا میکند بالاتر از اون منفعتی است که به دست میاره. اون وقت تشویقات در امور دینی بوده، کیه که تا صبح بخوابد، کیه که قرآن را حفظ کند، کیه که مثلا روزا روزه باشه. این یک جهتی است که معلوم شد مشروعیت دارد پیغمبر خدا که این را پرسیده. جهت دیگه این است که این مطلب که میگه ایکم مثلا روزه میگیرد تمام دهر را، بعد میپرسد ایکم همه شبها را بیداره، ایکم یک قرآن را روزی یه دفعه ختم قرآن میکنه، این دو احتمال دارد، معنای دو احتمال دارد. یه معناش این است که جلوتر پیغمبر میدونسته است برای این که سلمان اهل این کار است، میخواد که معرفی سلمان را کرده باشد، به این وسیله اون وقت اینو آزمایش میکند و اون وقت اظهار بکند تا معلوم بشه که سلمان فوق العاده است. این یک احتمال. احتمال دیگه اش هست که نه، الان داره میپرسه و فرض حضرت سلمان اهل این کار بوده، در مجلس هم اتفاقا بوده و هر سر جواب داده است که جواب مثبت که منم این کار میکنم. اگر این دومی باشد و در هر سر سلمان گفته انا یا رسول الله، از این استفاده میشه که پیغمبر خدا هرچی که پیشنهاد میکند ممکنه، یه محال را پیشنهاد نمیکند، چیزهای به درد نخور را پیشنهاد نمیکند، چیزهای ممکنه وجود را ممکنه این تحقق پیدا کند، نه اینکه غیر ممکن باشد. اون وقت از اینجا استفاده میشه که سوالات پیغمبر اسلام همش در امور ممکنه بوده، سوالات فرضیه نبوده که فقط صرف فرض باشد و وجود خارجی نداشته باشد، بلکه امکان دارد. وقت در میاد بر این که اگر پیغمبر خدا یه چیز را پیشنهاد کرد، مثلا در قرآن مجید چند جا هست اشارتاً تصریحاً بر این که اگر خداوند برای شما نوشت که شما برید کشته بشید، در جنگ کشته بشید، خیر شما دارد، یه خیر درونه، یعنی خدایی که واقعیات در دست اوست خیر را من میبینم که زنده باشم، هرچی زنده باشم و از این کتب و آبگوشت های چیز زمینی بخورم تا 70-80 سال دیگه برام بهتره. خداوند گاهی وقت ها مصلحت میتونه نه زودتر باید انسان برد، این طفل یک شبه ره 100 ساله میرود، این زودتر اگر شهید بشد زودتر از دنیا برود. در بعضی از شهدا را امام رضوان الله علیه اون شخصی بود، اون آدمی که شهید شده بود فرمود این حیف بود این در رخت خواب بمیره، این باید شهید بشه. این عراقی بود که بود کشتنده شخصی بود و تاجر بود، کشتندش و پسرش هم کشتن، اون وقت فرمود که حیف بود این در رخت خواب بمیره، این باید همینجوری باشه. یعنی اگر انسان برفرض بموند در رخت خواب بمیره 20 سال دیگه مون 30 سال دیگه مون، اما به اون مقام نمیرسد که شهیدش کردن. این شهادت یه مرتبه ایش که کفا البارگت علی رأسه، که میپرسند از معصوم علیه السلام که چرا شهید شب اول قبل دیگه سؤال قبل ندارد، فرمود که همون شمشیری که بالا سرش اومده بسش، کفا اون بارگه بسشه دیگه، بیشتر از این دیگه در شب اول قبل همه رو خدا میگذرد. اون وقت روی این زمینه اینا پیغمبر اسلام و سایر معصومین اینا را که پیشنهاد میکنن معلوم میشه ممکنه و معلوم میشه که صلاحش هم در همینه. و یه مطلب دیگری که باز از این جمله استفاده میشود این است که اگر پیغمبر یه چیزی را پیشنهاد کرد آدم نباید گول بزنه بگه رسول الله حرفا چیه میزنه خاطر مگه میشه آدم هر شب بیدار بگیره مگه میشه یه قدم قرآن بخونه مگه میشه هر روز روزه بگیره خب اگر نمیشد پیغمبر این کار نمیکرد سوال پیغمبر غیر سوال بنده و امثال بنده گاهی وقتا یه سوالاتی ما میکنیم به درد نمیخوره اما معصومین علیهم السلام در این طریق نیستن که اینجوری کنن مردم را باز بدارن از اون کمالات اون چی که سوال میکنند جواب میشنوند دخالت در تکمیل نفس انسانی دارد کمال نفسه معلوم میشه که این مطالب میشود که این کار کرده لذا اینم یه مطلبی است که از این سوال جواب استفاده میشد در یکی دیگه که استفاده میشد که تعبد باید متعبد باید باشد تعبد یعنی از عبودیت مشتقه عبودیت بندگیه بندگی معناش اطاعته اگر بنا باشد که بگه تا نفهمم سرش چیه این عمل نمی کنم این بندگی خودش را کرده بندگی خدا را نکرده بندگی خدا اون است که چون خدا گفته نه اینکه چون خودم میفهمم که این مصلحته اگه خودم میفهمم مواردی اشکالاتی در فهم خود انسان هست گاهی وقتا اشتباه میکنه گاهی وقتا جهل مرکب اما اگر چنانچه تسلیم در بعضی روایات دارد که بعضی از روایات از زمان حضرت صادق سلام از اصحاب حضرت بودن فرمودن اگر جعفر بن محمد یک سیبی را دو نیم کند بگد نیمش به حلال نزمش حرامه من نمیگم چرا یه درخ یه سیب یه مکان یه زمان چطور شد نصفش حلاله میخوام جعفر بن محمد دیگه گفته حلاله آره و اگه یه چیزی او بگد حلاله من میگم حلاله اون چی بگد حرامه میگم حرامه سرش چیه فلسفه‌اش چیه علتش چیه این مثل مریض‌هایی که برن پیش طبیب نسخه بنویسند بعد مریض به طبیب عرض کند که تا نفهمم علت این که این نسخه را نوشتی چیه میگه خب برو بمیر اگه میخوای علت بمو چند سال باید درس بخونی تا بفهمی که این چه اثری دارد علت بفهم آدم در احکام شرعیه هم انبیا و اولیا اتباع روحانی هم علت را برای ما ذکر کنن شیطون علت را گفت خلقتنی من نارن و خلقت من طین اون منشأ خلقت را مقایسه کرد ولیکن بعدی شد دیگه حساب نکرد که بعدش چه خبره گفت من از آدم بهترم من از آتش خلق کردی او از گل خلق کردی کار به آتش و خاک نی کلام است که آدم بعدها چی میکند و این چی میکند اون وقت علت را کسی خواسته باشد بفهمد اصلا به کلی بدبخت و بیچاره میشه هر چی را که شارع مقدس دستور داده است که حلاله حلال دیگه چرا ندارد چرا مال اونایی هستن که بعد از پیغمبر اسلام گفتن حسبنا کتاب الله و اگر کتاب الله نشد سنت اگر نشد عقلمون زمان حضرت صادق سلام الله علیه کرارن اشخاصی که با قیاس و مقایسه حرف می زدن حضرت ما سوالاتی می کرد از اینکه اگر شما اهل قیاسید بگیریم چرا نماز بالاتره یا روزه می گفتن نماز بالاتره می فهمود پس چرا زن حائض نمازش قضا نداره روزش قضا داره اگر نماز بالاتره اون بالاتر رو باید قضا کرد بچه ها گفت نمیفهمم از این سوالات زیاد کردن ائمه علیهم السلام و فضلنار چون لجاجت داشتند و زیر بار اهل بیت نمیخواستند بروند و قبول نمیکردند و با اینکه اظهار عجز اعتراف به عاجزیت خودشون میکردند مزارکه نمیپذیرفتند یعنی ایمان نمیآوردند به اهل بیت اگر ما هم اینجوری باشیم درست است که ولایت اهل بیت را داریم اول امامت کیس علی ابن ابی طالب از بچگی معلم ها یاد میدن تا آخرش امام زمان اینا یاد میدن اما اول امام امام معنی لغوی یعنی پیش رو یعنی هر کجا که میره من دنبال روش باشم دنبال روش اگه او طرف مشرق میره من طرف مغرب امام من نی به لقلقه لسان که من میگم امام من علی ابن ابی طالبه از کجا علی ابن ابی طالبه و علی ابن ابی طالب اون کارهایی که میکرد شبیه اون کارها البته و خودش که نمیتونیم انجام بدیم شبیه اون کارها با باشه اقلا دنبال او باشد بر ضد او نباشد بر خلاف او نباشد این اون وقت میگن امام یعنی پیشوا لغتاً کلمه امام یعنی پیشوا امام جماعت هم امام جماعت میگه یعنی پیش از امام جماعت رکوع و سجود نروید اول او برد شما دنبال رو او باشید هر کجایی که کلمه امام به کار زده میشود معناش فقط اصطلاح نیست لفظ امام بلکه معناش این است که دنبال رو میخواد ما باید معموم باشن این امامه اون تابع این مطبوعه اینجوری از این سوالی که پیغمبر اسلام فرموده و سلمان اینجوری جواب داده و فقط بعد که او اعتراض کرد پیغمبر خدا فرمود لقمان حکیم لقمان است، از خودش بپرسید. و الا اگر سوال نکرده بود همینطوری سوال جواب برگذاشته بود، مجلس منقضی شده بود، خب تموم بود دیگه. معلوم میشه که اهل این کار بوده سلمان این کارها را بکنه. و باید متعبد باشیم مردم را، ما هرچه میتوانیم متعبدشون کنیم، یعنی به راه بندگی. فلسفه نگیم، سرش را نگیم، علتش را نگیم. علت و سر، اگر بگی علت این که شراب حرامه مست میکنه، میگن ما یه دوای پیدا کردیم میزنیم توش دیگه مست نمیکنه، خب یه شراب حلال میشه؟ همه نوشتن نه حلال نمیشه. آیه شریفه تصریحا دارد، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، بگو در این دو چیز یعنی شراب و قمار گناه بزرگی هست و منفعت ها داره، نمیگه ضرر داره، نمیگه شراب ضرر داره. و اسمهما اکبر من نفعهما، اگر ما بگیم که دهن سگ اگر چنانچه از ظرفی آب بخورد باید خاک مالی کرد، گاهی وقتا ما میتوانیم مثلا خود به خود بگیم بارک الله اسلام 14 سرسال مثلا. حالا بگیم که در لندن کشف کردن که دهن سگ یک میکروبی داره که ازاله اون میکروب فقط به وسیله خاک از میمیره، واسه آب از نمیمیره. بعدا بگیم بارک الله اسلام 14 قرن پیش این حرف زده، اینا درست نیست. اینا مردم را از بندگی دور کردنه. باید بگیم که شارع مقدس گفته او را 2 دفعه بکش، او را 1 دفعه بکش، او را 3 دفعه بکش، او را با خاک ما اون را بخور. و میخواد حالا زهر داشته باشه یا نفاضه، میخواد میکروب باشه یا نباشه، این چیزهایی که الان دست پا را میشورن اینا میکروب ها را زایل میکنه. با اینکه مسئله چیز پشت ظرف را اگر سگ بلیسد، پشت دست من را سگ بلیسد، خاک مالی نمیخواد. با اینکه دست حرارت غریزیه دارد زودتر اخذ میکروب دهن سگ را میکنه. مزاره که همین دست اگر سگ بیاد بلیسه بزنم تو آب پاک میشه، تموش. خاک مالی نمیخواد، خاک مالی مال خصوص ظرف، اونم داخل ظرفه، پشت ظرف و پشت بشقاب و فلان نی. پس از اینجا استفاده میشه که این برای این نیست که در لندن کشف کردن که یک میکروبی در دهن سگ هست که بدون چیز. از این چیزهایی که انسان گاهی وقتا خیال میکنند مردم را از بندگی دور میکنند. باید به بندگی نزدیک بشن، نه اینکه به حکمتش و سرش و فلسفش و اینا نزدیک بشن، از خدا دور میشن. روی این زمینه وظیفه ما ها این است که مسائل را که از مسئلگو اخذ میکنیم یا از مرجع تقلیدمون اخذ میکنیم چونه چرا نداشته باشه. میگه اینجوری میگه چش نموش علی رأس بلعین. و اما حالا چرا، علتش چیه؟ تا نوبت چرا برسد انسان میمیرد، چندین سال باید زحمت بکشد و درس بخوند، کارهاش را بذار کنار، اختلال نظام لازم بیاد تا این بفهمد که این چجوریه. از این جهت است که ما این جهت را در نظر داشته باشیم که احکام خدا را معلل نکنیم، مگر اون علتهایی که خود اهل بیت بیان فرمودن که به اصطلاح علمیش میگن علت منسوسه. اگر چنانچه نصی وارد شده خود اهل بیت تصریح کردن علتش اینه علی الرأس و العین. و اما اگر اونا تصریح نکردن خودمون بنشینیم و بگیم علتش اینه، این کفایت نمی کند. امیدواریم انشاءالله خداوند به برکت این ماه مبارک رمضان، همینطور که ماها متعبدیم در این که روزه میگیریم، چرا دیگه ندارد در خلوتی هم یه ذره بون دندون یه دونه برنج مونده باشد، اون برنج بیاد بیرون، هیچ کس هم نباشد، شما میاندازید دور، میگه روزم باطل میشه. این هم میگن خدا انا الصوم لی و انا اجزابه یا انا اجزیبه. در خلوت و جلوت نداره روزه، ریابرداریش خیلی کمتره. این هم میگن تعبد. اما حالا چرا روزه واجبه؟ همه قرآن و اینها رو بذاریم کنار، روایات و احادیث بگیم صوم و تصحو، این هم معلوم، نه راویش معلومه نه مرو یعنیش معلومه. صوم و تصحو را پارچه بنویسیم و در دیوارها بچسبونیم، نه. قرآن میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصلا این روزه را واجب کردیم برای اینکه بندگان خدا تقوا پیدا کنند، یعنی علت وجوب روزه این است که تقوا پیدا کند. نه علتش این است که روزه بگیرید بدنشون صحیح میشه. احکام الهیه را هرچه بتوانیم که به تعبد نزدیکش کنیم بیشتر خدمت به جوانها کردیم، خدمت به مسلمین کردیم تا اینکه اسرارش را بگیم. خداوند همه ماها را موفق بدارد برای تعبد به احکام شرعیه. همه اموات ما را خداوند تبارک و تعالی به فضل و کرم خودش ببخشد و بیامرزد و این نظام اسلامی را به برکت ماه مبارک رمضان حفظ بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
مصطفی شبیه